الله الرحمن الرحيم. طوب عبدي إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هديتي الشهداء سيد الشهداء صلوات الله عليه. السلامات يا زو بارك صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرج
السلام. بحث ما نقد و بررسی جریان تکلیف خاص، دستور خاص، سر من اسرار الله ربانیه بود با نگاه نیمه مفصل یا نیمه اجمالی مفصل به کتاب آقای صدری که اسمش از تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سید الشهدا تا صفحه 45 کتاب و جلسه پیش بحث کرد. خلاصه اونجا گذاشتیم بود که ما عرض کردیم ما منکر تکلیف خاص نیستیم برای ما، اما سوال اونی که آیا قیام سید الشهدا صلوات الله علیه بجز تکلیف خاص هیچ نکته ظاهری، تفسیر ظاهری، توجیه عقلانی عمومی، تفسیر عمومی هیچی نداره، همش خاصه؟ ما در این حرف داریم اول. ثانیاً منظور ما از دستور خاص این نیست که سید الشهدا صلوات الله علیه معزون نبودن من عند الله. امام معصوم میدونیم، معزون هم میدونیم، منتها این که آیا این معزون بودن حضرت و وحی که به حضرت یا الهامی که به حضرت میشه آیا توضیح عقلانی، تفسیر و بیان عمومی نداره، این محل بحثه. وگرنه این که حضرت بگیم معزون بودن، یه نویسنده 40-50 صفحه اول جلسه پیش دیدیم در صدد اثبات اینه که ائمه معزونن بی اذن الهی کار نمی کنن، این از محل بحث ما خارجه، یا حداقل ما همچین چیزی رو سوال نداشتیم. بعد از این دو نکته عرض میکنیم که نویسنده به این معنایی که ما داریم میگیم هنوز دستور خاص رو ثابت نکرده. سعی کردن بگیم آیا ممکنه بین امام و مأموم گاهی تکلیف متفاوت باشه یا برخی از تکالیف به امام رسیده برای امام باشه که برای ما نباشه. تو میگیم خب ما که تو این بحثی نداشتیم، ایشون هم تا اینجا اینو سعی کردن ثابت کنن. بعد با این عبارات که مثلا ایشون از این عبارات مثل یبن الام به ابن عباس انی رأیت رسول الله فی منامی و قد امر به امر لا اقدر علی خلافه و انه امرنی به اخذ منی، من دستور دارم که با اونا حرکت کنم، با اونها باشم و همراه هم خانواده هم با خودم ببرم. ما میگیم اولا اینجا خب ما که حرفی نداریم که امام دستور داشته باشه، اما اینکه این توضیح و توجیه داره یا نداره محل بحثه. هیچ لایه سطحی عمومی نداره. یعنی ثانیا نویسنده اشکالی که به کل کتاب این نویسنده بزرگوار میشه متوجه کرد این هست که اصلا با مسائل صدوری کار نداره. این اصلا به اینکه این روایت کجا، سندش چیه، روایات کتاب کافی و مدینة المعاجز و ستارشن بحرانی علالله آقا ما کنال هم میذاری. الان این روایت مال مدینة المعاجز این که علامی الان خونده، واقعا اینا هم قیمت هم چجوریه؟ هیچ جای کتاب ایشون به هیچ روایتی نگاه سندی نمی کنه و همه روایات و همه رو یه قیمت ما دیدیم بررسی میکنه. این یه اشکال جدیه. یعنی ما از این جهت خوبه که همه نقلیات رو ببینیم، ولی بالاخره نقلیات و کتب با هم قیمتاشون متفاوته. یه وقتی روایتی در کتابای خیلی خیلی متقدم اومده، یه وقت کتابی در روایت در کتاب مدینة المعاجز اومده، کم نویسندش اخباری مسلکه، هم برای فضیلت جمع آوری کرده، در نهایت عرض کنم تسامح در ادله روایی، این اصلا چجوری کنار هم قرار میگیرن و همه رو با هم بهش استناد میکنه. این یه اشکالی که در واقع همه جای کتاب وجود داره. بعد از این عبارات، یا از این عبارات که مثلا ان القوم لا یسکونی و انهم یطلبونی عین کن حتی ابای امکر هم و یقتلون و الله لو کنت فی حجر هامت من هوام الارض لاستخرجونی من و قتلونی. من توی سوراخ یزمه مثلا حشره هم برم، نه اینکه یه جوری مخفی بشم که هیچ پیدا نکنه، یا بالاخره منو بیرون میارن میکشن. که یعنی در منابع مثلا خیلی قدیمی از ابی مخنف مثلا تاریخ تبری و کامل ابن سیرام اومده که والله را کنت فی حجر هامت من هذه الحوام لاستخرجونی و قتلونی. این تو قبلی هم هست. از این آیا استفاده دستور خاص میشه؟ با این تعریفی ما از دستور خاص دادیم نه، نه لزومه. یا در این روایت که جابر میگه، البته باز روایت بله همین از ساقه فلمن آقا و مدینه تون معاجد و اینا، جابر به امام حسین عرض میکنه که آقا مثلا انت ولد رسول الله و احد و سبته لا ارا الا انک تصالح کما صالح اخوک الحسن. بعد حضرت می فرماید که یا جابر قد فعل اخی ذلک به امر الله و امر رسوله و انی ایضا افعل به امر الله و امر رسوله. ما اینجوری اینا رو توجیه میکنیم که اگر این روایات باشه، این دلیل که مردم برای امام قائل به جایگاه مرجعیت دینی نیستن، امام رو نصیحت میکنن از طرف اینا امر الهی. اما نگاهی شیعه که همه رفتار امام کاشف از والمظهرین لامر الله و نهی است، اصلا امام تجلی امر نهی الهیه، این معلومه که هیچ رفتاری از امام بی امر و نهی الهی اتفاق نمیفته. برای ما که همچین سوالی داریم، وقت میگیم که آقا این امام دارن بیان میکنن که من معزونم، یعنی مخاطب میگه چرا مثل برادرت عمل نمیکنی، کنه داره حضرت رو تخطئه میکنه که اشتباه داری میری. حضرت میفهمد که به امر رسول الله، توجه میکنی، این در واقع پاسخ به شبهه داره میده حضرت. برای ما که همچین شبهه نیست که امام معزون نبوده، ما سوالمون که آقا قابل فهم و تفسیر هست یا نه، راجع فهمیدی. لذا این حرف رو نمیشه زد که بگیم چون امامی من به امر رسول الله عنوان، پس این استدلال به دستور خاص هست. نه خیر، حضرت میگه آقا چرا این کار میکنی، برادرت نکرده این کار، پدرت نکرده. حضرت میفرماد که یا یه جا میفرماد منو میگیرن میکشنن، یه جا میفرماد به امر رسول الله. این امر رسول الله یعنی آقا جان معزونم، من از جانب خودم نیست. خب از جانب خودم نیست یعنی تفسیرم نمیشه، قابل تبیینم نیست، اینو انصافا نمیخواد بیان کنه، لزومه اینو نمیخواد بیان کنه. بعد از این بحث ایشون میاد یه بابی رو باز میکنه که یه مدتی میخواد بحث رو اشکالات فقهیش رو مطرح کنه که چرا ما به این سمت اومد. قبل از اون میان میگن که بعد از اینکه همین روایات رو هی تکرار میکنن که انی رأیت رسول الله فی المنام و اینا، بعد میان یه دست جنبندی میکنن، میگن که مفاد این روایات رویا یکیش اینی که از پیغمبر دستور خاص داشته، دو اینکه از شهادتش آگاهه. که ما باز میگیم رؤیت رسول الله فی المنام توجیه شرعی برای کسانی که حضرت رو معزوم نمیدونستن، اما اینکه آیا حضرت قابل فهم نباشه حرف داره. دو، آگاهی از قیام امام و همه اعمال و رفتار تا آیند قیامت هم آگاه باشه، این آگاهی ربطی به این نداره که مثلا آیا رسول خدا از جنگ احد با خبر نبود که بعدشون 50 نفر تنگر رها میکنن، تو تمام جنگ ها میشود این حرف بزن. اما آیا توجیه شرعی نداشت توجیه عمومی نداره جنگ احد، یعنی آگاهی پیغمبر و امام یه بحثه، اینی که این قابل تبیین عمومی هست یا نه یه بحث. بعدشون میاد میگه آقا چون رویاها خیلی زیاده، مثلا بعضی هاش اینجوری اومده که پیشگویی پیامبر در حال حیاته، بعضی هاش میگه رویای قبل از خروجه، بعضی هاش میگه رویایی که برای محمد حنفیه نقل شده، رویایی که پاسخ فرستادگان کوفه داده حضرت، گفته این رویا رو دیدم، رویایی که در پاسخ به ابن عباس و ابن زبیر داده حضرت، فرموده که این رویا رو دیدم، رویایی که در پاسخ نامه و فرستادگان عبدالله بن جعفر اشاره کردن، رویایی که در پاسخ جنیان در کربلا نقل شده. کثرت اینا میگه نشون میده که حصول اطمینان و اسکات مغرضان مثلا هست. تو عرض کنیم بله، ولی وافی به اون مقصود شما نیست. بعد اومدن بحث کردن که چه کتب اینا رو نقل کردن، که چه کتبی نقل کردن، از یه جهت بعد نیست شما بدونید کدوم کتب نقل کردن، که مثلا قیق صدوق توش هست، نمیدونم چازان ابن جبرئیل هست، شیخ حسن ابن سلیمان هلی که مختصر بصائر داره، که این مختصر بصائر با بصائر فرق داره، چه بسا مختصرش هم نیست، ابن عثم کوفی هست، مسعودیه، نمیدونم عرض کنم خدمت شما که ابن عثیر سخاویه، شیخ مفیده، تبرسیه، بله شیعه و سنی نقل کرد. بعد از اون جنگی خب آیا میشه بین انگیزه ظاهری و باطنی سفر کربلا جمع کرد؟ ببینید حضرت انگیزه ظاهری داره و باطنی، میان تقسیم بندی میکنن، میگه آقا ما انگیزه و علت و حکمت میتونه دو جور باشه، میتونه عرض کنم خدمت شما که تعلیقی باشه، میتونه تنجیزی باشه. فرق علت و حکمت که معلومه، عبارت خودشون رو میخونم ببینید، یه علت چیزی است که حکم دائر مدار آن باشد وجودن و عدمن، یعنی باشه حکم هم هست نباشه هم نیست، ولی حکمت به چیزی گفته می شود که موجب تشریع حکم شده، از مبردات در واقع تشریع حکمه و غایت آن است، ولی حکم دائر مدار آن نیست، پس لازمه وجود آن وجود حکم است، ولی لازمه عدم آن عدم حکم نیست. این است در واقع بخشی از علت میتونه باشه. بعد میگن آقا ممکنه امری در مقام ثبوت علل یا حکمت‌های متعدد عرضی یا طولی داشته باشه، در مورد علل فاعلی توارد دو یا چند علت تام و معلول واحد محاله، ولی در علل غایی چنین نیست و ممکن است چیزی علت‌های متعدد و حکمت‌های متعدد در عرض یکدیگر داشته باشه که در امور شرعی بسیار. بعد میگن در مقام اثبات ممکنه به هر دلیلی به ذکر بعضی از علل یا حکمت‌های طولی یا عرضی اکتفا شود، همونجوری که ما عرض کردیم. مثلا فرض کن سوال میکنن، حضرت یکی از ادلهش رو بیان میکنه، یعنی چرا باید این کار بکنه؟ به این دلیل، به این دلیل باید این کار بکنه، ولی حس نیست که تنها این دلیل. بعد میفرماد که ممکن است علت یا حکمت بودن چیزی تنجیزی باشه یا مشروط و تعلیقی باشه. یعنی چی؟ دو تا مثال زده. میگن فرض کنید گروه نظامی وارد شهری میشه، از اونا میپرسن چرا به اینجا اومدین؟ اینا میگن که از طرف دولت مأموریت داریم که در این منطقه پادگاه نظامی بسازیم، تأسیس کنیم. هیچ شرطی هم؟ این تنجیزی. یا مثال میزنن که یه مثال دیگه، میگه میگن برای چی به این شهر اومدین؟ میگه چون اومدیم به این شهر، مردم این شهر درخواست دانشگاه کردن، ما از طرف مثلا وزارت فلان اومدیم که اگه مردم استقبال کنن بسازیم. این مشروط معلق به این اگر مردمه، به استقبال مردم. این دوتا اولیه تنجیزی، دومیه تعلیقیه. اینو برای چی میگن؟ به این دلیل که میگن حضرت اگر فرموده انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا فلان الا ان الا الاصلاح فی امت جدی و ان اسیر به سیرت جدی و ابی ان امر بالمعروفین، یعنی همه اینا تعلیقیه، یعنی اگر مردم یاری کنن من میخواهم آن را معروف نمایم، سیره جد و پدرم را احیا نمایم، عرض کنم خدمت شما اصلاح امت جد نمایم، مردم هم کمک نکردن و زمان اطلاع نیفتاده. یه مسئله اینجا میشه عرض کنم خدمت شما که اونجاهایی که شک داریم در جمله که آیا این علت یا حکمت یا انگیزه تنجیزیه یا تعلیقیه، اصل اولی چیه؟ راجعه کردید؟ این یه مسئله است، میشه روش رفت فکر کرد، از اساتید پرسید که یعنی یه پژوهشکی میتونه باشه برای شما. نه، هر جا ما شک کردیم که این بیان داره بیان میکنه از انگیزه یا علت تعلیقی یا تنجیزی اصل کدام است، این یه مسئله میتونه باشه. اما آیا از کلمات این اصل اولی، اما آیا از کلمات امام برداشت میشه که حضرت فرموده اگر شما این کارا رو کردید من این کارا رو میکنم؟ حالا بحث باید بکنیم که آیا اگر اینجوری بود و امام هم دیدن که مردم هیچ کدوم اون شروط رو انجام ندادن،
پس ما محقق نشده
بردی، محقق نشده یه طوری هم نیست. آیا ردی داریم یا نداریم جلوتر بحث میکنیم. بعد میگن آقا میخوایم ما بحث ظاهری باطنی که الان حل کنیم، ایشون اینجوری میگن یه سفر امام حسین، ما الان سفر 67 ایم که میریم سفر 68، سفر امام حسین علیه السلام به عراق در باطن برای امتثال دستور خاص خداست که گفتیم که دستور خاص داره، در ظاهر به جهت اجابت دعوت کوفیان برای اقامت عدل و داد و اینا بود. آن حضرت میخواست مردم را از حیرت، سرگردانی، جهالت، زلالت نجات دهد در صورت یاری، در صورت یاری و فرمان برداری از حضرت و حصول شرایط لازم آنها را به راه مستقیم هدایت کرده فسادهای موجود در جامعه را برطرف و اصلاح کند، امر معروف و نهی از منکر نموده، عدالت را در جامعه حکم فرما سازد، مطابق سیره جد بزرگوار و پدر عالی مقامش عمل نماید. اشکالی که به این بحث وارده اینه فعلا که اولا علت ظاهری رو چطوری اینو گرفتید؟ توجه کردیم؟ چرا علت ظاهری اینو گرفتید؟ بعد این علت ظاهری اون اشکالاتی که داریم بهش وارد هست، یعنی میگه آقا ما یه انگیزه های باطنی همون داره دستور خاصه، یه انگیزه های ظاهری داره که اجابت دعوت کوفیانه. خب اجابت دعوت کوفیان تا کجا؟ بعد از خبر شد مسلم چرا؟ پس راهلی که شما رو برای کردید که اول کلام میگه این همه حرف زدیم مختصر هستیم به همون جایی که نمیتونید حلش کنید، و بعدن هم خواهید دید برای اینکه دستور خاص بودن رو بیان کنن و فرار کنن از اینکه معاذ الله قیام احمقانه باشه یا غیر عقلایی باشه، خودشون هم یه اشکالاتی مطرح میکنن. پس این بالاخره این ظاهر بدبخت باید ظاهر باشه، نه اینی که آخرتر خب چرا حضرت اصلا چرا باید اجابت دعوت کوفیان میکردن، چند دفعه قبلا نکردن این بارم نمیکرد، چرا باید شهادت مسلم ادامه دادن، این چیکارش باید بکنه، چرا حضرت حالا که اینجوریه بعد از اینکه محاصره شدن نفرمودن بیعت میکنم تمام بیخیال میشن، نخواستن مردم دیگه. پس این ظاهر شما ظاهر محکمی، پس میگه خب نه دیگه دستور خاص داشت و یعنی ظاهر جمع نشد
دستور بر همون دستور خاص دیگه.
خب بله
اگه اونو بپذیریم
نه دیگه، اگه اونو بپذیریم ظاهره باز حل نمیشه، پس بعد این ظاهر نداره، نه دیگه نه خب نه دیگه این نباید تیتر ایشون انگیزه ظاهری و باطنی سفر کردن رو خواهیم جمع کنیم، نمیتونید جمع کنید، بگید آقا ظاهرش نمیفهمید، اصلا چه نیازی این حرف رو بزنید، ایشون اگه از اول این کتاب میفرمود که آقا امام معزونه همونجوری که بنده عرض کرد بی اذن الهی کاری انجام نمیده، شیعه باشی حداقل اینو متوجه میشی، تو مخاطب این گاهی هم غیر شیعه هست و ما دیگه نمیفهمیم و هیچ دلیلی از این ادله که آقایون آوردن بنده قبول ندارم. اینم میگفت بنده هیچ یک از ادله و بیاناتی که دیگران کردن رو قوی نمیدونم و السلام علیکم و رحمت الله. این هم نیاز نبود توضیح بدم، حالا هر چی میگوره به همین میرسه.
کتاب
هم شد که کردی؟
کتاب وجود جزوه
و گرنه حالا هی میگیم جلوه ایشون استدلال میکنیم، استدلالا جور در نمیان مگر اینکه همون تکلیف خاص رو بپذیریم.
خب اینجوری قیاس شدش نتیجهی در بر نداره که، نه احیای سیری زیاد شده، نه امراف نهیز منکر شده، نه اتفاقی.
خب نه ایشون
مبنایشون
نشده و مشکلات عقلش هم حل نمیشه.
بله یعنی یه بوزه بالا بود میشه
در آقا میکنی نشده و مشکلاتش هم حل نمیشه.
حضور اینا میگن در سایه تشکیل حکومت این کارا رو میخواسته بکنه.
بله دیگه، امام میخواسته مردم رو هدایت کند در صورتی که استقبال میکردن.
نتیجه شد. یه حکومت تشکیل میده که هم توش هم نتیجه شد.
بله دیگه، ایشون هم همینو میگه، اون بالا میگه، میگه این ظاهرش منطقه اشکالات فراوانه که دو سه جلسه اول به ظاهر کردیم همش اینجا هست و هیچ منطقه. ایشون میگه خب قاعدتا میگه خب حالا که جمع نمیشه نشه هم دستور خاص میگه. خب آقا شما همون یه دستور خاص رو با همین بیان که ما گفتیم، یعنی ما شیعه ایم، امام معزونه، مظهر امر الله و نهیه هست و هیچ کدوم نظریات دیگر ما قبول نداریم، چون قوی نیست سکوت میکنی نتوقف و فیشه نهی. اینجوری بگی. بعد میگه که خب یه پندار نادرستی در تشخیص انگیزه اصلی حضرت شده، اینی که بعضی پنداشتن صرف مبارزه با ظالم و تشکیل حکومت و این حرفا بوده اینا درست نیست. بعد میگه ادن برداشتن برای اینکه اینو توجیه بدن، مثلا توجیه کنن اومدن مبارزه با ظلم و خیلی بهش پروبال دادن و کتمان علیه بنی امیه قیام کردن و کلی تجلیل کرد. مبارزه با ظلم میگه چی هست هست این که اصلا آره که چی هست. بعد میگه چرا که آنان از اجرای عدالت ناتوان و حتی از دانش و لازم و کافی برخوردار نبودن، یعنی کسایی که زمان ائمه علیه بنی امیه قیام کرد. بعدشون میفرماد که آقا جان اصلا بدون همراهی اهل بیت که اینا نمیشه. عبارتش اینه، کار سید الشهدا مستاق مخالفت با ظالم هست ولی ماهیت آن صرف مخالفت با ظالم نیست، یه چیزای دیگه هم دار. بعد میگه که ماورای همه آنچه گذشت دستور و فرمان خاص پروردگار به امام معصوم بوده است. و بعدم اومده اینجا یه چک زده به جناب زید که از پیغمبر میگه نقل شده و همه الله عمی زیدا. ایشون نمیتونست به یه ساعت از روز به قرآن عمل کنه، یعنی علم و دانش این که به قرآن عمل کنه نداشت، روایت از بهار. خب آقا تا شما دلت بخواد روایات معارضه این هم هست، زید تجلیل شده. حالا بعد زید اگر قیام زیدی تجلیل نشده، خود زید خیلی روایت تجلیلی داره. یعنی یه روایت شما میاری میتنه یه چک تو گوش زید و رد میشی میدی یا بعدش میفرماد که بله آقا اصلا جهاد بدون اذن امام و امر امام حرام است. خب آیا این نظر همه فقها هست؟ صرف این که شما روایت آدرس بدی که فایده ای نداره. بعد جهاد دفاعی هم همینجوریه، اذن امام میخواد، همه اینو گفتن، میگه نه جهادم باید به اذن امام باشه. خب این آقا همه گفتن اینو که جهاد دفاعی رو حداقل یا اون جاهایی که حد که حرمتی یه خطر عظیمی دین رو تهدید میکنه اونجا باید حتما باشیم امام بیا. یعنی در زمان غیبت که اذن عام نیست، اگر یه جای دیدن داره دین نابود میشه، بعد بیان صبر کن که امام زمان بیا، این همه فقیه فتوا دادن چیکار میکنید؟ اگه شما نظر خاص دارید، خب نظر خاصتون رو دارید، اشکال نداره، اما نمیشه اینو منوط کنید به اینکه خب برو چهار تا روایت نگاه کن. اون فقهایی هم که فتوا خلاف دادن چهار تا روایت دیدن، توجه میفرمایید؟ و اصلا آیا اگر جهاد همه ابوابش و انواعش در زمان غیبت حرام است، اصلا معنی نداشت کتاب الجهاد بحث کردن. گفتن آقا این با بسته است، بذارید حضرت پایین، شما ما به ما چه ربطی داره؟ برای امام زمان داریم تکلیف تعیین میکنیم، هر وقت آقا اومد تبیین کنیم و چیکار کنیم ما انجام میدیم. یعنی بریم بحث کنیم که چی؟ که امام زمان بیاد چیکار میکنه؟ به ما چه ربطی داره؟ اگه حضرت بیان که چون امام ما هر دستور بده عمل میکنیم، یعنی مثلا چه دردی میخوردیم بحثا اگر ممنوع مطلق بود. اگر ممنوع مطلق نیست، استدلال شما خرابه. پس عرض کنم که انواعی از جهاد داریم که این انواع زمان غیبت هم مجازه، پس این بحثای شما دیگه باقی نمون. بعد ایشون میگه آقا دستور خاص پاسخیست به بداندیشان. یعنی چی؟ یعنی که بگیم لازم نیست که حتما امر این امور از دایره عمومات و مطلقات خارج باشه، بلکه ممکنه خصوصیتی در کار باشه که اقتضای صدور فرمان خاص رو داشته باشه، مثلا سکوت امیر مؤمنان در برابر خلفای ثلاثه. تو چرا امیر مؤمنین از زهرا دفاع نکرد؟ بگیم چه دستور خاص داشته از زهرا. یا در مبارزه با فرقه های ناکسین و قاسطین و مارقین دستور خاص بود. باز ما میگیم آقا خلط شده اینجا. آیا دفاع نکردن امیرالمومنین صدیقه طاهره هیچ وجهه عقلی سطح ظاهری نداشت؟ داشت. خود حضرت نگاه کنید چی میفرماد. فرماد که والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه، لباس خلافت رو تنش کرد. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، من محور این آسیاب بودم. ینحدر عن السیل، این خطبه شیخ شقی است، ولا یرقا الی الطیر، سیل فضائل و علوم از قله کوهسار من جاریه، هیچ پرنده تیز پرواز فکری هم به قله من نخواهد رسید. ولا یرقا الی الطیر فصدلت دونها ثوبا و فلان. بعد میفرماد که و طفقت و ارتعی، من بررسی کردم بینن اصول و یدن جذا او اصبر علا تخیتن امیا، من بررسی کردم با دست شکسته کنایت بدون یاور بودن بجنگم یا صبر کنم در یک ظلمت عظیمی، که این ظلمت عظیم هم خیلی معروفه اوصافش، که واسه بچه ها بگیم ماشون سپید میشه، برای بزرگاوی کمرشون میشکنه. یهرم و فی هل کبیر یشیب و فی هل صغیر، یک دخو فی ها مؤمن حتی یلقا ربه، مؤمن تا وقتی زنده است بشنوه ناراحته و قلبش خلاصه شاد نمیشه. ف رأیت ان صبر علی حاتا احجا، دیدم صبر احجا، اول الهجا یعنی اول صاحبان خرد دیگه، احجا یعنی عاقلانه تر است. فرأیت ان صبر علی حاتا احجا فصبرت و فی العین غذا، با اینکه خیلی سخت بود این صبر، خار در چشم و استخوان در گلو بود و فل حلق شجاع، ارا ترافی نهبا، میدیدم دارن دار و ندارم و غارت میکنن، ولی صبر کردم چون احجا بود. ما نمیخوایم بگیم اگر مؤمنین دستور خاص نداشت، معذون نبود، اما حضرت داره تبیین عقلای دقل میکنه. اون ظاهری که شما گفتید نتونست ظاهر رو تبیین کنه، ولی ظاهر امیرالمومنین میگه آقا من دیدم مثلا اصل اسلام در خطر است، این تفرقه باعث میشه که اصل اسلام به خطر بیفته، یا مثلا مرزهای ما به خطر بیفته در برابر دشمنان. فرعیت ان صبر علی هاتا احجام، چی دارید میگید که بداندیشان؟ خب خیلی قابل تبیینه. یا بله رسول الله امرنی رسول الله به قتال ناکثین و القاسطین و المارقین، بله دستور داده، ولی آیا جنگ با ناکسین و قاسطین و مارقین تبیین عقلایی شرعی ظاهری عمومی نداره؟ تو نهج البلاغه نگاه کنید، حضرت من یه نفر اومد میشه حضرت گفتش که آقا جان زن پیغمبر رو برای شما میبریم اون گیر کردیم بین داماد و عروس پیغمبر، یکی همسر پیغمبر یکی داماد پیغمبره. اونجا حضرت فرمون چی؟ فرمون چی آقا؟ حق رو بشناس. حق رو بشناس میگه بگه خفه شو آقا جون بیشیم بینیم بابا دستور خاص داره. اینجوری نفرمود که، فرمود حق رو بشناس اهلشو میشناسی. ما نمیگیم اون دستور خاص نیست، ولی خب قابل بیانه که ازت بگه حق رو بشناس، که هم در نهج البلاغه هست هم جای دیگه هست که حالا با مضمونی شبیه این مضمون، مطمئن نیست این مضمون مال امیرالمومنین باشه، که عرف الحق عرف اهله. تو گفتگوهای ازت با جملی ها نگاه کنید، اصلا فقهای ما تو بحث مبارزه با اهل بغی استناد به فعل امیرالمومنین کردن. تو کتاب الجهاد جواهر مفصل هست، جایی دیگه هم هست، روایش هم زیاده. ظاهرا هم چون که این مسئله کم مصداق داشته از هفتش معصوم ما شاید یادمه که از امام سجاد بوده، امام کاظم بوده، امام باقر بوده، امام صادق بوده، امام هادی بوده، اینه که یادمه که میپرسن آقا چرا میرم اینجا این کاری که حضرتم توضیح میدن، آقا آقا بیشیم بیریم بابا یه دستور خاص بود، آقا تبیین کردن اهل بیت، این تو فقه ما اومده. پس این مثالاتون مثال خوبی نیست. تو نهج البلاغه هست که امیرالمومنین برای با خوارج که میخواد بحث کنه اون که اهل بغیان. جالبه که اهل سنت میگن اگر علی نبود ما فقه برخورد با اهل بغی را بلد نبودیم. درست کردین؟ یعنی جالبه که اهل سنت هم که کلا با امیرالمومنین کاری ندارن، یعنی خیلی جا سعی شده کسای دیگر جایگزین تو بحث بغی به امیرالمومنین و جمل استناد میکنن. چرا علی سلام الله علیه اسیر نگرفت؟ میگن خب اینا مسلمانن و دیدیم علی که افضل اصحاب پیغمبر بود یا حداقل جزء دایره افضلین بود این کارو نکرد، لابد دستور از پیغمبر بود، کاشف از دستور الهی گرفتن، استناد میکنن به حضرت. تو نهج البلاغه هم با جملی ها حضرت استناد میکنن، هم با معاویه نگاه کنید خاصتی، خب حضرت صاحب حکومت یه استانداری الان اومده یه بهونه کرد، نگاه کنید خود به یه شیشه نهج البلاغه، نامه شیشه نهج البلاغه، خیلی جاهای دیگه که حضرت میفهمن آقا با من با همون جوری با من برخورد شده که با خلفا شده. یعنی یه تبیین عقلانی، درسته حضرت اصلا خلفا رو اینجا قبول نداره، ولی معلوم حضرت برای اینکه معاویه هم بفهمه و شامی ها هم بفهمه نگفته همتون لال شید، اصلا شما چی میفهمید شامی ها یه مثلا بوزینه که چهارشنبه نماز جمعه میخونن شما چی نمیگید؟ این کارو نکرده از وقت از وقت آقا شما با یه شیخین رو قبول نداری، با شیخین بیعت شد، با اونم بیعت شد، وقتی حکومت من منعقد شد حالا من تشخیص میدم که الان باید برم قتل عثمان مجازات کنم یا نکنم، کارای دیگه باید بکنم. توضیح داده حضرت، پس بیانی داشته. خب آقا شما برای همین کربلا هم یه بیانی بدید در حد شامی ها که حضرت جواب داد، یه جوابی هم به ما بدید، ما هم شامی حساب کنید. این که بگیم ساکتید حرف نزنید همه میدونن، ما تو برخورد امیرالمومنین ندیدیم، حتی با بحث مارقین هم همینطور، این همه حضرت توضیح دادن. بله اون جاهایی که کسی خودش رو بزرگ فرض میکرد در حد امیرالمومنین رو میخواست نفهمه، شاید از ذهنش رفته که این امر رسول الله، اما بالاخره یه سطحی از توضیح رو داده حضرت، وگرنه سپاه نمیتونسته توجیه کنه چون سپاه قائل به اسمت امیرالمومنین نبودن، باید حضرت توجیه میکرد. همون توجیه رو شما برای کربلا بیان ندارید که انجام بدید. بعد از این ایشون یه اشکال دیگه ای مطرح میکنه، میگن آقا شما اگر میگن بعضی اشکال کردن که اگر بگیم دستور خاصه اینو نمیشه باش بهش تأسی کرد. ایشون یه بحث مفصلی در مورد تأسی میکنه که اینجا حتما لازمه شخصی از برادران به این موضوع بپردازه که موارد تأسی از سیره معصوم چیست؟ ایشون برای اینکه ترسی از سیره مظلوم رو سخت کنن اومدن به منابع فقهی رجوع کردن و بعد اینجوری بیان میکنن، میگن اصل اشتراک احکام معصومین، کسایی که قائل به تعصیان اینجوری میگن دیگه، میگن اصل اشتراک احکام معصوم و غیر معصومه، احکام مشترک. ایشون میگه بله مگر دلیل بر اختصاص قامه شود. میگه صاحب جواب گفتید باید دلیل بر اختصاصش قامه بشه، که ما هنوز قائلیم که نویسنده دلیل بر اختصاص رو بیان نکرد. بعد میگه دو، مجرد صدور یک فعل از معصوم دلیل وجوب آن نیست، که دلیل واجب بودنش نیست. در تعصی شناخت وجه فعل صادر از معصوم ضروری است و مراد از وجه دو چیز است، این که آن عمل به قصد وجوب و استحباب انجام شده یا فقط به جهت مباح بودن از معصوم صادر شده، یا اینکه علت و جهت صدور آن فعل چه بوده. در تعصی اتحاد صورت فعل ما با فعل صادر از معصوم لازم است. مجرد انجام پنج، مجرد انجام کاری مانند فعل معصوم هم تعصی نیست. میگن بنابراین نمیشه به عرض کنم خدمت شما که تعصی کرد از معصوم همینطوری. بله ما هم قائلیم که همینجوری هر فعل معصوم نمیشه تعصی کرد. آیا هیچ سطحی در هیچ مرحله‌ای اگر نمیشه 100% تعصی کرد، 1% هم نمیشه تعصی کرد، 2% هم نمیشه؟ این که شرایط تعصی چیست الان اینجا عرض میکنم، اینجا منظورم بود، این که مثلا فرض بفرمایید فقهای وارد شدن صفحه، پی دی اف کتاب دارید دیگه، صفحه 77 و 78 و 79 و اینها ارجاع دادن به نظریات فقها. این باید دونه دونه نظر فقها درات بیرون ببینیم چی گفتن، فرمایشاتشون مشخص بشه. و البته از بحث ما میتونه اون بشه یه بحث دیگری، چون ما سوالمون اینه آیا قیام سید الشهدا در هیچ سطحی قابل فهم نیست و قابل پیروی کردن عمومی نیست؟
چون یه چیزی که میفهمند فعل منصوب لسان نداره دیگه، 1% 2% بر نمیداره.
نه اومال وقتیه که شما خواهید بحث فقهی بکنید، یعنی آیا قابل توضیح هم نیست دیگه، قابل توجیه هم نیست دیگه. مثالی که میزنم همونیه که امیرالمومنین به معاویه میاد با محتوایی که میفهمن اقلا عمل خودش رو توضیح میده. آیا قیام سید الشهدا، من بحثم برداشت فقهی لزومن نیست، یعنی اینی که ما تعصی به سیره سید الشهدا بکنیم برای یه چیزی، این بحث فقهیشه، این باید بحث بشه. اما هیچ توان فهم نداریم، هیچ توضیحی نداره در سطح عمومی. بله برای یه مسئله خاص میشه این حرف رو زد، واقعا مثلا این برای این که ما امر معروف تو این فلان شرایط داشته باشیم دلیل نداریم، اما که کلن این قیام یه مجمل نامفهومیه، اون اشکالاتی که داریم هنوز بهش وارد. میگن بله سید الشهدا صلوات الله علیه، مثلا در مورد علامه حلی و شهید ثانی گفتن که این انتخاب حضرت بوده، یعنی سید الشهدا میتونه سازش کند یا نکند و ترک سازش برایشان امری جایز بوده است، یعنی حضرت انتخاب کرده. حالا اینا بحثای فقهی میشه، آیا ما شرایطی داریم که بین کشته شدن و نشدن جواز داشته باشیم بعدن کشته شدن رو انتخاب کنیم، که مواردی هست، همونجایی که صاحب جواهر بحث امام حسین مطرح کنه، قبلش یکی دو تا موردی در سیره پیغمبر مطرحه که مثلا یاران پیغمبر توی جنگ میان گیر میکنن، تعدادشون کمه، میمونن بین اسیر شدن و عرض کنم خدمت شما که کشته شدن و همی جنگن تا کشته میشن و اینا هم شهید حساب میشن در سیره پیغمبر، و اینا مثلا لا تلقوا ایدیکم ولا تحرکوا نیستن. اینا باید رجوع بحثای فقهیش باید رجوع بشه حتما دونه دونه.
زایی ترتیب خاص بوده دیگه بعضی داره انتخاب.
نه دیگه ایشون اومده اینجا گفته که اختلاف هست. ما همین اختلاف هست باید بررسی بشه دیگه. وگرنه اگه تکلیف خاص بوده معنا نداشت اینا دیگه. تکلیف خاص بود دیگه انتخاب معنی نداشت بعد. در برابر این نظری که مثلا حضرت جواز داشته میگه بعضیا گفتن که بر حضرت واجب بوده که عرض کنم خدمت شما که این کار ترک سازش واجب بوده بعد نتونستن حل کنن. اونایی که این ترک سازش رو گفتن از سیره حضرت فهمیدن دیگه. اینا باید دونه دونه بحث بشه ولی لازم الان واردش نمیشم چون من نظر فقها یکی یکی در متن فرمایششون در بیاد ببینیم چی فرمودن. لذا بحث صفحه 77 و 78 و 79 رو رد میکنم به این دلیل که باید یه وقتی بیایم نظرات رو ارون متنشون بخونیم. کما اینکه مثلا اینجا خودم نوشتم فتاوای حضرت امام در تحریر درباره سکوت علمای دین تو امر فرض اون که اون جاش اینجاست. بعد اینو بحث بشه این تو چه شرایطی. بعد عرض کنم خدمت شما که میگه بنابراین استناد به تأسی تمام نیست که ما تأسی کنیم از سیره سید الشهدا. این استناد به تأسی تمام نیست یعنی این که تمام سخنرانی هایی که در چند صد سال اخیر در مدارس حسینی اتفاق افتاده از دم هم دیگه درست لازمش این بوده که همه کلن سرکار گذاشتن مردم و اینه فقط 30 سال بعد انقلاب نیست. درسته؟ تمام سخنرانی هایی که راجع به امام حسین کردن فقها و علما و بزرگان این همه مطلب گفتن همه بی خود کردن که گفتن. چرا تو قدر گفتن بیشینید سرجاتون تکلیف خاص بوده و هیچ کس هم هیچ کدوم اینا هم که میگید نیست هیچ هم هیچ کدوم اینا نیستش و خلاصه عرض کنم اصلا قابل فهمم نیست و آخه این شما این فهمی دارید که دیگه این فهم از ولی فقط بشین گریه کنید. نمیدونیم هم چرا از این کاری کرده حتما امر الهی بوده. خب حضرت هم بعدا مظلوم واقع شدن تو این امر الهی. اولیش هم اینه که هیچ توجیهی نداریم برای یک غیر شیعه برای غیر مسلمان. امام شما برای چین کار کردیم نمیدونه دستورش این بود. اهل سنت هم همینطور نمیدونیم و در واقع خازلان سید الشهدا رو ما توجیه کردیم چون کسایی که شیعه نبودن میگن خب بله یه راهش اینه که بیم بی خود کردید غلط کردید باید میرفتید شیعه میشدید تا میفهمید امام حق داره. برای بقیه هم که اگر کسی بگه من تو این نتونستم اینو ثابت کنم بحث میشه دیگه اونجا میبینید گیر میکنیم تو مباحثا. ببین خب پس ما هیچ دلیل نداشتیم برای اینکه یاری کنیم سید الشهدا چون خلاف دستورات عمومیمون بود. اونا که یاری نکردن با تبرئه میشن دیگه. ایشون نمیخواد تبرئه کنه ولی تبرئه میشن چون نمیفهمن. اول شما باید بری یه دور بزنی مگر اینکه ثابت کنن که امام بودن و معصوم بودن همچون که ما میگیم.
این
باید
شیعه بشن؟
بله باید شیعه بشن بعد ساکت بشن. در اون حدی که امیرالمومنین اسکات کردن شامی ها رو هم نمیشه بحث کرد چون راهکار ظاهریشون هیچ توجیهی نتونست بکن. بعد یه چیزی دیگه میگن میگن آقا جان این رفتار امام مثل رفتار حضرت ابراهیمه که زن و بچه‌ش رو برد تو بیابون بیاب علف رها کرد که ما جلسه پیش گفتیم اونجا حضرت ابراهیم که رفت ما این دعوا رو نداریم تابلو بود دستور خاصه. هیچ جا حضرت ابراهیم و قرآن نگفتن که تأسی کنید به این یا هی با مردم برن صحبت کنن. من رعا فی منامهی یذبحو ولدهو مثلا این جملات عمومی استفاده نکردن دعوت به افراد نکردن بیعت نگرفتن از اهل مکه دعوا اینجاست که سید الشهدا، ما که بحث نداشتیم امکان داشت حضرت دستور خاص داشته باشه و فقط هم خاص باشه، ولی خب قرائنی که در قیام حضرت هست اینو نشون نمیده، دعوت به دیگران رو دعوت کرده به این عمل. یعنی واقعا حیرت آوره برای زهیر عثمانی که عثمانی بوده، حضرت دعوتش کرده چی بهش گفته و امثال او که کم نیستن. خب اصلا اسمت قائل نبوده که برای امام، حقانیت قبول قائل نبوده، برای چی بیام؟ یا مثلا میگه که محمد ابن حنفیه در مکه شبانه با امام درباره خروج آن حضرت گفتگوی دارد و هنگام حرکت کاروان حضرت دستور پیامبر را با او مطرح میفرمایند. این اندازه مسلم است که اگر سفر حضرت مبتنی بر احکام مشترک بود شب قبل آن حکم را مطرح میکردن. این واقعا چه دلیلیه که حضرت و بعضی نفرمودن؟ یا میگه اینی که ظاهر خطاب یا حسین اخرج الی العراق فان الله قد شان یراک قتیلا اختصاص به آن حضرت است.
قبلی از کجا
نجیه؟ من نمیدونم از کجا نجیه گرفت. یعنی اگر میخواست حضرت دیشبش توضیح میداد دیگه. حالا این که اصلا آیا حضرت به همه میخواست توضیح بده، لازم بود به همه توضیح بده، مصلحت بود به همه توضیح بده، همه اینا بحث لازم داره. بعدم میاد میگه که خب این اخرج العراق فان الله قد شان یراک قتیلا مال لحوف بی سنده. خب شما وقتی داری فقهی بحث میکنی که نمیشه به این استناد کنی. ما برای مقتل میخونیم لحوفو، ولی برای استناد به این سطح بحث که نمیشه بگی یا اخرج العراق. بعد میگه این اختصاص هم به حضرت داره. آه اخرج العراق فان الله قد شان یراک قتیلا رو بپذیریم هم دستور به اختصاص داشت در نمید، یعنی قابل فهم نیست. این یه دستوری که من دادن، ولی حداقل یه سطحش اینه، یعنی معنی نداشت دعوت مردم. وقتی مردم رو شریک کردن معنی نداشت. بعد
سند هم نمیاره
جو. کلن سندشون نمیاره سند. یا مثلا میگن که امرنی به امرن و انا مازن لامره. خیلی از اینا میرید نگاه میکنید، اولا که اینا مشکل سندی دارن، ثانیا ما بپذیریم سوال جواب داده نمیشه. تا ساعت چنده؟
6:20.
خب یه چند دقیقه دیگه هم میریم. بعد میگن که خب بله این قضیه شخصیت نمیشه ازش حکم عام استفاده کرد. بعد میگن مرحوم صاحب جواهر فرمودن الا انه له تکلیف خاص قد قدم علیه و بادر الى اجابته و معصوم من الخطا لا یعتلز الا فعله ولا قوله فلا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهر الادله. که ما اینجا نوشتیم که صاحب جواهر در واقع پاسخ به شبهه داده، یعنی سلبی بحث کرده. یعنی امام چرا همچی کاری کرد؟ داتور رو باید گمانه تربی کرد از اون داغ اون تکلیفش خاص، نه ایجابی و تحلیلی. حضرت جوابی جناب صاحب جواهر بیانی ندارن. میگن برای ما روشن نیست، من نمیتونم فعل امام رو مستنده به مثلا فرض بفرمایید برای وجوب جهاد در همه زمان ها و فلان ها قرار بدن، یا ظاهرا تو بحث جهاد این یا توی امر از اون کره ظاهرا جهاد باشه. این ربطی به این که قابل فهم نیست قیام سید شهدا نداره. بعد میگن که امام صادق فرمودن وظیفه همه مردم روی زمین آن بود که آن حضرت را یاری نمایند. یه روایت میارن، این اولین خط صفحه 83، که ما میگیم آقا جان این وظیفه چگونه برای غیر شیعیان آن روز ثابت شد؟ چجوری ثابت شد؟ بعد جالبه که ایشون میگن آقا امر معروف نهی از منکر هم مشهود به اذن امامه. خب میگه آقا شما خیلی نظرت خاصه، امر معروف نهی از منکر هم مشهود به نظر امام باشه و چون الانم معلوم نیست سب. یعنی شما خیلی نظرات فقهی خاصی، حداقل عده‌ای از فقهای عظام اینجور فکر نمی‌کنن و بعد اینو حلش کنید. و بعد حالا دیگه وارد میشن که از لحاظ عرض کنم خدمت شما بیان مانع بنابر نظریه اول. میگه اگه کسی بگه بحث امام امر معروف نهی از منکر بود، از هر آن است که امر معروف نهی از منکر اگر مستلزم جراحت یا قتل باشد، اینو محقق حلی فرمودن در شرایع، منوط به اذن امام است. میگه آقا اینا هم بحث اختلافیه دیگه. بله اختلافی که هست اینا از لحاظ فقهی. همین الان تو بحث این که مثلا طرف چه کار کرده باید اعدام بشه، بین فقهای معاصر هم اختلافه. بعضی قائلن زمان غیبت نمیشه مثلا اعدام کرد، اون بحث اختلافی رو که نمیشه اینجا مطرح کرد. بالاخره همه که نگفتن اینو، و این دلیل برای همه نیست. خلاصه غیر از این که اینطوری انصافا باید دین رو در زمان غیبت تعطیل کرد. یعنی دین رو بعد 1200 سال گفتن، دین رو 200 سال با تقیه نگه داریم، 1200 سال رو تعطیلش کنیم. فعلا 1200 سال. و اصلا این همه بحثی که مطرح شده، احکام همه رو معلق کنیم، همه رو تعطیل کنیم. چون جالب یه جای دیگه ایشون همینجا سلام، جهاد مشروط به اذن امام. ما نمیگیم لزوماً همه انواعش نیست، اما اگه کلش باشه اصلا دیگه این بحثا کلا بی خود میشه. بعد میفرماد که آقا روایت بسیار زیادی هست که وظیفه مردم تا قیام امام زمان تقیه کردن است. بله روایتی هم داریم. خب آقا این به چه معناست؟ من اینجوری نوشتم، تبلیغ دین نیست؟ تبلیغ دین رو نباید توش تقیه کرد؟ فقط در امر معروف نهی از منکر و جهادش باید تقیه کرد. اگر دمون زمان تقیه است، تبلیغ هم هزینه داره. همه رو کلن بذاریم تو تاقچه تعطیل کنیم تا بیان. اینکه زمان تقیه کردن است، به چه دلیل بعضی از امور دینی رو از این خارج میکنیم؟ به همون دلیل بقیرم خارج کنیم. تبلیغ دین، یا مثلا فرض کنید که این همه فتاوای جهادی که در طول تاریخ علمای شیعه دادن، روس داره حمله میکنه به جامعه ایران، شاه قاجار هم هست، طاغوت محسوب میشه، حاکم جائره، اونجا استلی صاحب ریاض و اسد محمد مجاهد و فقهای بزرگ اینا شرکت کردن تو مؤسسه. مرحوم آیت الله اسد محمد مجاهد که استاد شیخ انصاری شرکت کرده در جنگ. پس اینی که شما دارید میگید نظر خودتون رو دارید میگید، شما محترم هم هست، ولی نتونستید مسئله رو حل کنید. شما
بر اساس نداره چون همه افعال معصومین باید تکلیف خاص
داره، همش تکلیف خاص داره الا ما خرج به دلیل دیم.
این دیگه اصلا
من دیگه میگه اونجاهای دیگه فعل معصوم نیست، اونجاها قول معصوم. اونجاهایی که گفتن این فعل و افعال انجام بده، اینا قول معصوم. چون مثلا لسانش اینی که ما هم شرایط تعیین کرد
دیگه، اصلا از هدف امام معصوم مثلا
اینا رو دیگه میگم. اون چیزایی که تعطیلی دین میشه، این که ایشون مسیری که ایشون دارن میرن مسیر تعطیلی دینه به نظر من. تا صفحه 86 که بحث فلکون پی اسفر رو بحث کردن که خیلی جالبه که حالا دیگه بله اینم خاص میدونن، منتها سعد روایت مخالف فرمایش ایشونو کامل که حالا انشالله بعدا بحث میکنیم. ما به این جهت این کتاب داریم بحث میکنیم که اولا این کتاب رو توی کانال های تلگرامی مروجین تشیع به عنوان یک کتاب خوب معرفی کردن خیلی جا. بعد مثلا کارشناسان شرکی ولایت تو گروه تو کانالاشون رو تبلیغ کردن، حتی قاعدتا نخوندن من از هم کتاب بعد نکته تا صفحه 86 بعد. بعد نکته بعدی اینه که مبسوطترین جایی که نظریه تکلیف خاص و سرگره بحث کنه است، بقیه بحث نکردن. فقها ها مثلا فرصت نداشتن یا شرایطش نبوده یا صلاح ندونستن وارد نشدن، مثلا تو جواهر و اینا دو خط گفتن رفتن، چون بحث مبسوط کرده لذا وایستدیم. ولی یا فرمایش ایشون بنده نمیفهمم یا نمیفهمم که دارن چی میگه. حالا مباحث دیگر سعی کردن تمام شبهات رو سعی کردن پاسخ بدن با همین نظر خودشون. سلواتی من همه کنم.